بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله. ولعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بحث بعدی ما در سیره اولایی در این خاتمه هست که سه موضوع رو مطرح میکنه: تعارض سیره ها، تبدل سیره ها و اضمحلال سیره. در مورد تعارض سیره جلسه قبل صحبت کردیم و بحثش گذشت. امروز راجع به تبدل سیره میخوام صحبت کنیم. تبدل سیره معناش اینه که سیره در یک زمانی بر یه امری است، بعد به واسطه گذشت زمان به مرور این سیره عوض میشه و یه دیگه جای اون میشینه. و البته فرضاً باید این باشه که بین این دو سیره تنافی نیست، میشه هر دو رو امضا کرد، چون اگر بینشون تنافی باشد در واقع میشد دو سیره متعارض، میشه همون بحث قبل. مثلا یه سیره هست فرض کنید بر اینکه قاعده ید رو نشانه و اماره ملکیت میداند، یه سیره دیگر قاعده ید رو اماره ملکیت نمیداند. خب اگه این باشه این دوتا با هم معارضه و نمیشه هر دو سیره معتبر باشه. این از محل بحث خارجه، این میره تو همون عنوان تعارض سیر. بحث ما جاییست که تغییر کرده سیره، سیره به جاش نشسته، میشه هم هر دو معتبر باشه. به این میگیم تبدل سیر، یعنی یک سیره جای خود را به سیره دیگری داده است. در تبدل سیر چند تا بحثی که حالا عرض میکنیم. مثالی که میزنن اینه، مثلا یه زمانی مردم برای مسافرت سوار بر مرکبهای حیوانی می شدن، سوار شتر و اسب و امثال ذلک، امروز سوار هواپیما و ماشین و امثال ذلک. خب اینا دو تا سیره است که با هم منافاتی هم نداره. اگر ما گفتیم این دو تا سیره هر دو دال بر حکم شرعی هست و رضا و امضای شارع از این دو سیره کشف می کنیم، اگه گفتیم حالا یکی مثلا معاصره دیگری مستحدثه است، معنیش اینه که هر دوش جایزه، معنیش اینه که امروز هم شما میتونید با اسب سفر کنید، مانعی نداره، محظوری نیست، مثلا ممنوعیتی نیست. خب حالا در تبدل سیر چند تا نکته هست. نکته اول این که آیا دلیل امضاء سیره، دلیل اولی امضاء سیره، دلیل امضای اون سیره متقدم، سیره ای که مثلا فرض کنید سوار عصر شدن، آیا امضاش نسبت به عصرهای متأخرم هست یا نیست؟ این سوال اول و مسئله اول. اگر گفتیم دلیل امضاء یک سیره محدود به حدود همون سیره است، حالا ما یه بحثی رو قبلا داشتیم که اگر یک سیره مال یک عرفی هست این سیره امضا بشود برای سایر عرف ها هم معتبره یا نه. اون مسئله اختصاص به یک عرف یا عدم اختصاص به یک عرف بود. اما سوالی که الان داریم مطرح میکنیم اینه که اگر در یک زمانی یک سیره ای معتبر شد و معصوم باید امضا کرد، آیا این سیره مربوط به همون زمانه یا مال عصرهای بعدم هست؟ این فرماد همون بحثی است که ما قبلا مطرح کردیم که باید ببینیم مقدار مستفاد از دلیل امضا چقدر هست. اگر گفتیم دلیل امضا فقط یک عصر رو میگیره، خب در این صورت نمیتونیم بگیم بعد از تبدل سیره هر دو تا سیره معتبره، چون سیره اول زمانش محدود بوده و زمانش تمام شده. اگر گفتیم نه شامل هر دوتا میشه، شامل اصول متأخره هم میشه، اون وقت این بحث مطرح میشه که الان که دو تا سیره پشت سر گذاشته شده هر دوش معتبره، مردم از شای متأخر هم میتونن با مرکبهای صدر اسلام برن سفر، هم میتونن با مرکبهای جدید برن. خب این جهت اولا. این چند سطر من یه مرور سریع بکنم. میگه مراد از تبدل سیره این است که سیره در عصری بر چیزی است و در عصر متأخر تغییر میکند به چیز دیگر، بدون اینکه بین این دو سیره منافاتی باشد، به گونه که شارع میشود هر دو را امضا کند. نظیر ما نلاحظ، میگه ما میبینیم که سفر در عصر قدیم مشیان بود و به رکوب الابل و الفرس و نحوه ما بود، با شتر سواری و اسب سواری و اینها بود. و تغییر ذلک الی السفر به رکوب السیاره و الطیاره و نحوه ما. حالا تغییر کرد، شد سوار ماشین و هواپیما شدن. و اما اذا کانت بینهما منافات، اگه بین این دو تا سیره منافات باشه، خب میشه تعارض دیگه. فواید خلو فی المبحث المتقدم، یعنی مبحث تعارض سیر. مثلا حق التالیف قبلا معتبر نبود، بعدا ثم من عقد بناهم علی ثبوت حدیثن، بنای عقلا منعقد شد بر پذیرش حق التالیف در دوران جدید. خب بحث در تبدل سیر از چند جهت مطرح میشه. یک، دلیل امضاء سیره، سیره اولا یعنی اون سیره متقدم، آیا امضاءش نسبت به اهل همون عصر یا هل یثبت امضاءها به نسبت اهل ذلک العصر السابق؟ آیا دلیل امضای سیره امضای سیره رو فقط نسبت به همون عصر اثبات میکنه یا نسبت به عصور متأخره هم اثبات میکنه؟ خب این بحث ناظر به مقدار دلالت دلیل امضا است و مع الغز ان شموله لسیرت ثانیه، با غز نظر از اینکه شامل سیره دوم هم میشود یا نمیشود. یعنی دلیل امضا رو فرض کنیم، کار نداریم که سیره دوم شامل میشه، میخوایم همون سیره اول آیا منحصر به زمان خودش یا اعمه. ولا مجال لهذا البحث، خب بحث تبدل سیره مجالی نداره، عذر میخوام، بحث اختصاص امضا به یک زمان خاص، اختصاص امضا به یک زمان خاص معنایی نداره الا اذا احتملنا دخل خصوصیت العصر الاول فی الحکم، مگر اینکه احتمال بدیم اون زمان متقدم و اون عصر اول در حکم دخالت داره، فی الحکم المستکشف بسیار، و الا لثبت التعمیم لا محاله، و الا اگر همچین احتمال ندیم، احتمال خصوصیت ندیم، خب معلومه این امضا عام میخواهد بود. چطور در مورد تعدی امضا از یک قوم به قوم دیگه گفتیم اگر احتمال خصوصیت بدیم امضا مال همون قومه، اگر احتمال خصوصیت ندیم این امضا عمومیت داره، در خصوص زمان ها هم همینو میگیم. و هذه الجهه یظهر الكلام فی ما فی ها ما تقدم فی مقدار ما یثبت و امضاء سیر الخاص، بحث قبلا داشتیم که چه مقدار در سیر خاصه از امضا اثبات میشه، یعنی با یک در واقع سیره چه چیزی امضا میشه، فقط سیره مربوط به همون قومه یا گسترده تر. میگه این بحث که آیا این سیره فقط مال همون زمان بوده یا مال زمانهای بعدی، مال جایی که ما احتمال خصوصیت عصر اول رو بدیم، یه احتمال خصوصیت ندیم، خب معلومه که مال همه زمان است. جهت دوم، فی ان دلیل الامضاء هل یثبت امضاء السیره المستحدثه مع الغرض ان شموله لسیره السابقه ام لا. ما توی بحث اول، تو جهت اول گفتیم از سیره دوم قصد نظر کن، فعلا بچسب سیره اول. سوال بود که دلیل سیره اول شامل زمان دوم میشه یا نه. تو جهت دوم میگه حالا از سیره اول قصد نظر کن، چشم ببند، بحث رو متمرکز شد رو سیره دوم، میخوام ببینیم آیا دلیل امضا شامل سیره مستحدثه میشه یا نمیشه، آیا سکوت معصوم نسبت به سیر مستحدثه کاشف از امضای اون سیره یا نه. اینم باید اینجا، اینم از چیزایی که بحث ما مرتبطه. اینم میگه قبلا بحث رو کردیم، میگه الان نمیخوام دوباره بحث قبلی رو مطرح بکنیم. الجهت الثانیه فی ان دلیل الامضا هل یثبت امضا از سیره المستحدثه مع الغرض ان شموله لسیره السابقه ام لا، آیا دلیل امضا امضاء سیره مستحدثه را هم اثبات میکنه. حالا کاری نداریم که شامل سیره سابقه سیره اولیه میشه یا نمیشه. و حاضر جعیزنی از هر الکلام فی هم ما تقدمه در مبحث امضاء سیره هم قبلا بحث کردیم که امضاء سیره آیا کاشف از حجیت سیره مستحدثه هم هست یا نیست. جهت سومی که اینجا بحث میشه اینه که خب حالا اگر ما گفتیم دلیل امضاء شامل سیره مستحدثه هم میشه، خب ما یه دلیل امضاء داریم، دو تا سیره که با هم منافات نداره و معصوم هر دو رو امضاء کرده، خب نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش جواز هر دو میشه. فی مقتضا دلیل امضاء لو قلنا به شمول هیل سیره المستحدثه ایزن ولا یخفا ان مقتضاها ثبوت و امضاء سیرتین معن. مقتضای دلیل امضا اینه که هر دو تا سیره ثابت میشه و جواز العمل به کل منهما، هر دوشو میشه بهش عمل کرد. لو قلنا فی الجهت الاولا به ان امضا از سیرت الاولا، اگر در جهت اولا گفتیم که امضا یثبت مطلقا حتی به نسبت الی اهل الاصول المتأخره، اگر تو جهت اولا گفتیم آقا امضا برای اسرا متأخرم هست، بعدم گفتیم که امضا شامل سیره مستحدثه میشه، نتیجه اینه که در اصول ما به هر دو میشه عمل کرد. از المفروض عدم التنافی بین السیرتین فیجوز العمل علی طبق کل منهما لا محاله. این تبدل سیره. بحث بعد از مهلال سیره هست. اگر یک سیره یه مدتی بود و بعد از بین رفت، این از بین رفتن میگه دو جوره. یه وقت هست موضوعش از بین رفته، مثلا سیره در مورد ضرب اما و عبید و اینها، دیگه حالا اصلا کلن اما و عبید جمع شد، دیگه حالا اصلا بحث ضربش هم مطرحه. یه وقت هست نه، موضوعش از بین نرفته، سیره عوض شده، مثل اینکه اون موقع بچه ها رو میزدن برای تعلیم و تربیت تو مدرسه، الان دیگه نمیزنن و اینو قبیح میدونن، یک سیره کاملا عرض کنم که واضحی که موضوعش مزمل شده، مزمل نشده، در این حال سیره تغییر کرده. خب اینجا هم بخوام ببینیم چه محکام و مسائلی مطرح هست. میگه اگر از نوع اول باشه که موضوعش از بین رفته، این خب مسئله نداره دیگه، این وقتی موضوع نداره برای ما بحث کردن نداره، الان امام و عبید نداریم دیگه چی بحث کنیم، مگر اینکه کسی بگه نه خب ما از اون سیره احکام التزامیه ای کشف میکنیم که اون احکام التزامیه امروز هنوز برای ما موضوع داره و قابل استفاده است. مثلا کسی بگه آقا از جواز ضرب اما و عبید به طریق اولا جواز ضرب حیوانات استفاده میشه، یعنی وقتی میبینید اجازه داده که مولا بردشو بزنه، معصومم سکوت کرده، پس از بولاغشو راحت‌تر میتونه بزنه. خواهی همچه استفادهی بخوایم بکنیم، خب باید اون سیره و اون امضا شامل زمان ما هم بشود. اگر اون امضا شامل زمان ما هم بشود، خب مدلول التزامی رو میشه ازش گرفت. اذا استقرت السیره علی شیء ثم ازمحلت به مرور الایام، ازمحلال پیدا کرد به مرور زمان بدونه که یک سیرهی بر خلافش بیاد. این گاهی به خاطر ارتفاع موضوع است که سیره علی ضرب الاماء والعبید التي انتفى موضوعها في زماننا هذا، موضوعش دیگه منتفی شد. وقد يكون لاجل ارتفاع السيره رغم بقاء موضوعها، گاهی نه سیره مرتفع شده ولی موضوعش باقیه، تارتا موضوع مرتفع شده تارتا نه موضوع باقیه، سیره مرتفع شده. کسیره علی ضرب سبیان المتعلمین به عینی معلمی هم فی المکاتب و المدارس، مثل سیره بر زدن بچه ها به دست معلمان در مکتب خونه ها. فانها از محلت به مرور زمان و صارت امرا مختلفا فی سرمر کن، این یه به مرور زمان مزمحل شده و یه امری دیگه شده، اختلافی شده، میخواد بگه سیره‌ای هم جاش نیومده، چون موضوع بحث ما اینه که یه سیره از بین رفته، سیره یه جاش نیومده. اگر الان در همه مدارس وفاق حاصل بود بر منع ضرب، میشد سیره جایگزین. برای اینکه این اشکال مطرح نشه میگه صارت امرا مختلفا، یعنی اختلافی شده، بعضیا میزنن بعضیا نمیزنن، اون سیره از بین رفته، سیره فرایم. فیعمل علی طریقت سابقه، علی طریقت سابقه فی بعض المناطق دون بعض. خب این دو قسم. ولا اثر للبحث عن امضاء القسم الاول بعد ارتفاع موضوعها بالنسبه الینا. قسم اول که دیگه موضوع نداره، پس بحثی هم نداریم دربارش. الا اذا احتملنا عود الموضوع مستقبلا، یا مگر اینکه احتمال بدیم که این موضوع درست الان دیگه نیست، شاید دوباره پیدا بشه. شاید زمانی ما جنگ با زمینوستا داشتیم، اونجا دوباره مسئله برده و کنیز و اینا مطرح شد. اب استفد نامن امضاءها حکمن آخر موردن لبتلا اینا، یا نه ممکنه دیگه اون موضوع بر نمیگرده، ولی ما از امضاء اون سیره میخوایم یه حکم دیگر رو کشف کنیم که اون حکم دیگر مورد ابتلاء ما هست. کما اذا استفدنا من جواز ضرب الاماء والعبید جواز ضرب الحیوان حیوان المملوک لنا، از جواز زدن برده و کنیز استفاده بکنیم که حیوانی که ملکمون هست میتونیم بزنیم. بل اولویت اول مساوات، بگیم یا به طریق اولا یا میگیم بالاخره یکیه، فرقی نمیکنه، چون اما و عبید در حکم حیوانه، به ملکیت در میانی وقتی ملکیت در اومدن خب همون احکام حیوانه. مثلا الاعیال، اگر این سیره که مزمحل شده برای ما خودش هم دیگه موضوع نداره، ولی بعضی از احکامی که در مورد این سیره بوده میتونه کمک بکنه به استنباط احکام دیگر، خب اینجا اون سیره مزمحل شدن باز موضوع بحث ما میتونه قرار بگیره. میگه چون دیگه سیره نیست، اینجا این بحث مطرح میشه که میشه این کارو کرد یا نه، به استنادی که یه زمانی سیره بوده و معصوم سکوت کرده. خب جوابش اینه که بله، اگر ما احتمال خصوصیت ایامو ندیم، این امضا مختص به اون زمان نیست، امضا عمومیت داره، شامل زمانهای دیگه هم میشه. خب بحث بعد تطبیقات فقهیه است، مواردی که فقها اومدن به سیره عقلا تو این موارد استناد کردن. اول مسئله معاتات. معاتات مستحضری معناش اینه که بدون آن که صیغه خوانده شود مبی و سمن معاوضه بشوند، به صورت عملی معامله انجام بشه، که فهمان نوع بشر اتوان همینجوری معامله میکنن. کجا شما در بازار دیدی بعتو اشتریتو این کار رو بکنن؟ دلیل اجیت معاتات سیره اقلا من ما یتمسک و بهیل صحت المعاتات از سیرت الاقلایه، یکی از ادله صحت معاتات سیره اقلاست. بدعوا انها، ادعا این است که این سیره استقرت علی التعامل بها، این سیره استقرار پیدا کرده بر تعامل با معاتات، ملدون تحقق تمدن البشری، از روزی که بشر تمدنی درست کرد سیرش همین بوده. و حاجتم الی المبادلات، بل ظاهر ان البیع معاتاتا اقدم زمانا و اوسع نطاقا من البیع بالصیغه، اصلا به معاتاتی هم به لحاظ زمانی قدیمی تر، هم دایرش خیلی گسترده تر از بیعه به صیغه بوده. یعنی زمانی که اصلا صیغه‌ای نبوده بیعه معاتاتی بوده، همون موقعش هم که صیغه بوده خیلی ها معاتاتی عمل میکرده. فکر نمی کنن یه حد زدن دیگه، احتمالا فکانو یقدبون علی تبادل الاجناس بها و به نقود بعد تداولا، اینا اقدام میکردن برای اینکه اجناس رو با معاتات و با پول بعد از اینکه حالا ما تداول شد معامله بکنن. اوائل که اصلا جنس مبادله کالا به کالا بوده، حالا صیغه بعیده بوده اون موقع، بعدش هم که پول اومده باز پول میداده جنسشو میگرفت. من غیر تقیدن بل انشاء بالصیغه، تقید به اینکه انشاء کنن صیغه بخونن به این صورت. بل کانت المعاتات هی المتعارفه فی الاسواق، در بازارا هم همینطور معامله میشده. و استمرت تلک السیره فی جمیع الاثار و عصر نبی صلی الله علیه و آله و سلم و بعدا، و همین سیره استمرار پیدا کرده در عصر پیغمبر و سایر اثار. ولم يرد عنه الشارع، شارع هم رد نکرده. لأن الرد لو صدر عن الشارع لتغير وضع و اسواق المسلمين، اگر رد کرده بود اوضاع عوض میشد. و لبان ذلک، یه قاعده ای که حالا مربوط به ترم دومه، قاعده لو کان لبان، میگه بعضی چیزا هست که اگر بود خیلی سر صدا میکرد، همین که این سر صدایی نیست معلوم شه همچین چیزی نبوده اصلا. و لبان ذلک و ظهر ظهور الشمس فی رابعة النهار، و بعد این آشکار میشد مثل آشکار بودن خورشید در رابعة النهار، یعنی در یک چهارم روز. یک چهارم روز یعنی تقریبا 3 ساعت 4 ساعت از اول روز که گذشته، میگن رابعة النهار که خورشید در زاویه مثلا 70 80 60 70 درجه است، قشنگ روبروی چش آدمه. سر زور که حساب بکنی خورشید بالا سره، باید کلر بیاری بالا ببینیش. رابعة النهار قشنگ جلو چشته، واضح روشن. در بول مثلا خب این معاتات و استدلال به سیره عقلا. دوم اصالت و سلامه. اصالت و سلامه یک اصل عقلاییه. عقلا اصل رو بر سلامت چه اشخاص چه کالاها میگذارن. حالا نمونهش کجاست؟ نمونهش در موضوع زکات که مسئله مطرح شده. میدونید یکی از شرایط زکات نصابه. باید مثلا فرض کنید گوسفند به نصاب لازم که رسید بعد زکات داره، یا گندم یا جو و امثال اینا. شرط وجوب زکات اینه که اون موقعی که به نصاب میرسه مالک این اموال یک سری شرایطی داشته باشه، از جمله اونها بالغ باشه، عاقل باشه. مثلا اگر کسی دچار یک جنونی هست، جنون ادواریه، گاهی دیوانه است گاهی عاقل، در اون موقعی که نصاب حاصل میشه اگر دیوانه هست خب وجوب برای ثابت نیست. میگن حالا اگر یک موردی شک حاصل شد که این آقا در اون لحظه رسیدن مال به حد نصاب و تعلق وجوب عاقل بود یا نبود، یا بالغ بود یا نبود، حالا یه وقت هست حالت سابقه وجود داره مثل بلوغ و امثال اینا، خب اونجا هم حالت سابقه استحساب میشه. اما اگر حالت سابقه ای نیست، مثل این که طرف مثلا ما حالت سابقه‌اش رو نمیدونیم که قبلا دیوونه بود، سال قبلش یا سال قبلش عاقل بود، نمیدونیم حالت سابقه‌اش. اینجا تکلیف چیه؟ چون حالت سابقه رو نمیدونیم، خب اینجا شک میکنیم که آیا زکات به این آدم تعلق میگیره یا نه. صاحب عروه اومده براءت جاری کرده، گفته شک میکنیم زکات تعلق براءت جاری میکنه. شک در وجوب دیگه، شک در وجوب مجرای براءت. مرحوم آقای خویی اشکال کرده، گفته درسته که ما حالت سابقه نداریم، درسته که نمیدونیم این آدم در اون زمان عاقل بود یا دیوانه، ولی اینجا جای براءت نیست، چون ما یک اصل عقلایی داریم و اون اصالت و سلامه. عقلا هر چیز رو شک بکنن سالمه یا نه بنا میگذارن برای اینکه سالمه تا خلافش اثبات بشه. اصالت و سلامه هم یه اصل عقلایی است که به امضای معصومین رسیده و در اینجا هم ما میتونیم اجرایش بکنیم. شک داریم اون موقعی که مال به حد نصاب رسید صاحب مال عاقل بود یا نه، اصل اینه که آدم سالمی بود. آدمی که مجنونه سالم نیست دیگه، عیبی داره دیگه، اصلی که سالم بوده. ولذا به استناد این اصل وجوب ثابت میشه، دیگه نوبت به براءت نمیرسه. ببینید آقای خویی خیلی قشنگ با یک سیره میاد یه اصلی رو اینجا پایه‌گذاری میکنه، جلوی جریان براءت رو میگیره. این میشه یه فقیه قاعده من. ان صاحب العروه فی فرض ما لو شک شخص فی تحقق شرایط وجوب زکات کل عقل، شخص شک میکنه که آیا شرایط وجوب زکات مثل عقل بود فی زمان تعلق الوجوب یا نبود. و کانت الحالت السابقه غیر معلومه، نمیدونیم هم قبلا عاقل بود یا نبوده. حکمه به عدم وجوب زکات، گفته زکات واجب نیست، استنادن الى اصالت البراءه. بعید ان السيد الخوئي رحمه الله افاد، مرحوم آقای خوئی اینطور گفته، گفته بانه فی صورت کون الحالت سابقه غیر معلومه اصلا تجب الزکات علی، اگر حالت سابقه اصلا معلوم نیست زکات واجبه. چرا؟ یه تیکر جا بندازم برم سطر بعد، بعد این تیکر برمیگرد. فهو یرا فی فرض کون العقل شرطن، مرحوم آقای خویی میگه بر فرض که عقل شرط باشه در تعلق وجوب، یرا ان المستند لوجوب الزکات هی اصالت السلامه. ایشون میگه خب اصالت السلامه ما داریم، المعتبره تو عند العقلا که نزد عقلا معتبره، مقتضای اصالت السلامه اینه که آقا عقل داشته. اون عبارتی که جا انداختیم میگه سواء اکان الجنون مانعا ام العقل شرطا. تو این مسئله دو مبنا هست، بعضی میگن جنون مانع تعلق زکات، بعضی میگن عقل شرط تعلق زکات. اگر گفتیم جنون مانع تعلق زکات، خب فتوای آقای خویی راحت تر میشه. چرا؟ چون باید مانع احراز بشه، مانع وقتی احراز نشد خب وجوب سر جای خودش هست، پس اینجا حق واقعی خویی میشه. اما اگه گفتیم نه عقل شرطه، اینجا باید عقل رو احراز کنیم، سخت میشه کار، از عدم عقله. و حرف اونا که میگن براءت، حرف اونا راحتتر میشه پذیرفت. آقای خویی همینجاش هم میگه وجوب ثابته، لذا میگه مرحوم آقای خویی قائل به وجوبه، سواء اکان الجنون مانعا ام العقل شرط، فرقی هم نمی کنه شما جنون رو مانع بدونی یا عقل شرط بدونی. بعد میگه فهو یرا فی فرض کون العقل شرطا، آقای خویی میگه حتی اگه عقل شرط بدونی اصالت السلام هم میگه عقل بوده، پس زکات واجب. این یکی از مثال. مثال دیگه و موضوع سوم و ثمره سوم هم بگیم، اثبات وجود شرط ارتکازی فعل معامله. یه بحثی داریم، اگر یه کسی یه خونه رو اجاره داد، بعد در این اینکه این اجاره داده شده اومد فروخت، مشتری که میخره و خصم میدونه که این خونه مستأجر داره، خب هیچ، چون اقدام کرده دیگه هیچ حق اعتراضی نداره، فردا بگه آقا چرا خونه مستأجره توش. اما اگر نمیدونست که توی این خونه مستأجر هست و خونه رو خرید، بعد حالا میخواد بره خونه رو تحویل بگیره، اینه این منافع خونه رو آقا اجاره داده بوده یک سال، اینجا صاحب قربه گفته که شخص میتونه معامله رو به هم بزنه. چرا؟ گفته این خیار عیب هست و شخص میتونه معامله رو به هم بزنه یا میتونه عرض کنم که قبول بکنه. مرحوم آقای خویی گفته نه، اینجا خیار عیب معنا نداره، جای خیار عیب نیست، این خونه که عیب نداره، این خونه سالمه، کجاش عیب داره. در این حال گفته خیار داره، میتونه معامله رو به هم بزنه. خب اگر عیبی نداره این چه خیاری اینجا وجود داره؟ گفته خیار تخلف شرط. چه شرطی؟ مگه شرط کردن که مستأجر نباشه؟ میگه شرط دو جوره، یه شرط ارتکازی داریم، یه شرط صریح داریم. شرط ارتکازی در هر معامله اینه که این چیزی که من دارم میخرم مانعی برای استفادهش نیست. این تو ذهن همه ما هست، بنده الان شما مثلا یه زمین میخرم، خب زمین میخرم، فرض پیش فرض اینه که میتونم برم اینو حالا بسازم و کنم. ای بعد خریدم و بعد معلوم شد ای بابا این زمین کاربریش مثلا توسط شهرداری اخیراً عوض شده، ما خبر نداشتیم و نمیذارن اینجا بسازیم، خب این میشه تخلف شرط. نمیشه بگیم عیب، چون زمین که معیوب نیست، زمین سالمه. این خیار تخلف شرطه، شرط ارتکازی. شرط ارتکازیه به تعبیر ایشون ارسال مبی و اطلاق مبی. مبی باید آزاد باشه، مبی باید در قید و بند نباشه. الان این خونه در قید و بند مستأجره. میگه لقد افاد سید الخوی زین مسئله ما لو باع شخص علین المستأجره، خونه اجاره ای رو فروخت، فی حالت کن المشتری عالمن به اجارت العین، میدونه اینجا مستأجر داره، فلا شیء له، هیچ لاقدامی علی، اقدام کرده هیچ حقی نداره. اما فی حالت کونهی جاهلن، نمیدونستم اینجا مستأجر داره، فیثبت له الخیار، میتونه معامله رو به هم بزنه. وقت لففی تهدید نوع هذا الخیار، چه خیاری داره این آقای خریدار؟ صاحب عروه فرموده خیار عیب و ان للشخص الخيار بین الامضاء و الرد. خیار عیبه، متا خیار عیب یه ویژگی که داره که توش عرش هم هست، اینجا گفته عرش دیگه نیست، یعنی نمیتونه خسارت بگیره. ولا حق له فی اخذ العرش، صاحب عروه گفته خیار عیبی است که دیگه توش عرش نیست. بینما رفض سید الخویی کلام صاحب العروه، سید خویی گفته نه این حرف غلطه. و افاد انه نظرا لوجود بناء عقلائی على ارسال المبیع و اطلاقه، گفته یه بناء عقلائی وجود داره که اون بناء عقلائی میگه مبیع باید مرسل یعنی رها باشه، مطلق باشه، یعنی بند نه قید و بند نداشته. فل اثبات الخيار ينبغي التمسك بتخلف الشرط الارتكاز، اینجا باید به تخلف شرط ارتکازی متمسک شد برای اثبات خیار. الذي يثبت بلهاذ هذا البناء العقلائي، شرط ارتکازی که با این بنا عقلائی ثابت میشه، با این بنا عقلائی بر ارسال و اطلاق. خب بقیه مثال ها برای جلسه بعدش. صلی الله علیه و آله.